سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء التعني يوجب الاستظهار. حضرت فرمود طبق این بیان نورانی یکی از آثار متانت در عمل، صبر در عمل، شکیبایی در عمل، دوری از عجل ورزیدن این است که انسان پشگرم میشه، پشگرم کار رو ادامه میده، چون دائما میبینه متناسب با زحمتش براش نتیجه حاصل شده، به خلاف اونها چون میبینن نتیجه از کارشون نگرفتن اوم گذاش، ولی نتیجه از کار نگرفت چون همینجوری سرهمبندی کرد بزن در رویی. لذا اونا میبینید نیمه راه یا سست میشن یا کلن ترک میکنن. ببینید چه فرمایشات نورانی، اینا رو تطبیق بدید بر ما و واقع که ما دیدیم، شما هم دیدید، به اینکه هر کسی که حالا تو دوران مثلا همین درس‌های عادی، هر کسی که از اون اول دبستان و دوم دبستان پایه ریاضی و اینای ضعیف شد تا آخر دیگه بدش میامد، یا اصلا درس نمیخون یا اینکه اگرم میخون با ریاضی مشکل داشت. دقت کرد؟ این همینه. اگر پایه های مقومه یه چیزی سر جای خودش اونجوری که باید نهاده نشه این دیگه سر از تزلزل در میاره. با تزلزل هم دیگه در افراد به حسب اون حالات و احوالش. غیر انهو یجب و الا یغیب عن الباله ان وصف القواعد و الاصول الموضوعت للشاک بالحجه یتوقف على ثبوت مجهولیتها من قبل الشارعه به دلیل دال علیه. بحث در مورد معنای حجیت استصحاب بود. ایشان رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه اشکال مرحوم استادشون محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه رو به تعریفی که شیخ انصاری کرده بود و ایشون هم پسندیده بود مطرح کرد، که فرمود با تعریفی که شما کردید نمیشه استصحاب رو متصف کرد به حجیت، و حالان که این شایع لا شک و لا شبه است که همه میگن الاستصحاب حجه. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه فرمود جواب این اشکال استادم با اون چیزی که قبلا ما گفتیم که استصحاب یعنی ابقاء ماکان، و منظور از این ابقاء ماکان یه قاعده مجعوله است که من یادم میاد صفحه 604 یه تعبیر رو نوشتم، گفتم مثلا مثل این بگیم کلو متیقنن که مثلا شک کفی بقائهی فهو و باقه، یه قاعده کلیه است، یه کبرای کلیه است که در سر تا سر فقه جاری میشه و مجعول من قبل اشاره است. این مجعول من قبل اشارهش در اون جواب اولی که نسبت به اشکال اول مطرح شده بود اونجا بیانش گذشت که چطور میشون فرمود المجعول من قبل اشاره. لذا منظور اینه. و اگر حجیتی بر قاعده کلیه بار می شود، این حجیت که بر قاعده کلیه بار می شود به معنای خدمت شما هستند حجیت لغوی است. منجزیت و معذریت درش موجود است، نه به معنای حجت اصولی کل شیء که یثبت متعلقه و لا یبلغ درجه القهر، تا اشکالات شما استادم مرحوم اصفهانی وارد بشه. بله، وقتی اسمشو گذاشتیم قاعده مجعوله یعنی این جعل شده است، یعنی این مدلول یه دلیله. اون وقت شما حق دارید بگید دلیلش چیست، اینو بعد از من بپرسید. اون وقت ما میگیم این دلیلش اون چیزیست که متصف میشه به حجت اصولی، و در حقیقت این حجیت لغویهی که بار میشه بر استصحاب به خاطر همون حجت اصولیست، اون دلیلیست، اون حجتیست که پشت این استصحاب ایستاده. ما این استصحاب رو ازش به عنوان یه قاعده کلیه به دست آوردیم. لذا این عبارت امروزه. ببینید، فرمود که سحن تو صفه به کونها حجتن به معنی لغوی، و این حجت به معنی لغوی هم بر استصحاب هم بر اصول عملیه هم بر قواعد فقهیه، چون قواعد فقهی هم بنابر نظر بسیاری از آقایون مثل آقای خویی که در محاضرات اول محاضرات وقتی تعریف علم اصول رو تعریف کرده میگه قواعد فقهی از نوع تطبیق هم و مسائل اصول از نوع استنباط هستند. تطبیق شیء، اون استنباط شیء آخر، اینا رو از هم جدا می‌کنم. من در صدد این نبودم که اینا رو بیان بکنم، آدرسش سر جای خودش دادم، دیدید. لذا قواعد فقهی هم از نوع تطبیق کبریات است بر صغریات و انتاج. لذا وقتی بهم میگیم حجت است، حجیت لغوی است، یعنی میشود سبب قرار بگیرد برای تنجیز، سبب قرار بگیرد برای تعذیر. غیره گفتم حجیتش حجیت به معنای لغوی است، غیره و گفتم قاعده مجعول است، غیره انهو یجب و واجب است الله یقیب عن البال، پنهان نشود از فکر ان وصف القواعد والاصول الموضوعه للشاک بالحجه، این که میان توصیف میکنن قواعد و اصول موضوعی برای شاک رو به حجت، یا توقف علی ثبوت مجعولیت، اول باید بگی که آقا این قاعده هست، اصلا باید بگی یه چنین قاعده‌ای داریم، بعد بگی حجتون، حجت لغوی رو بار بکنی، و اون دلیل و حجتی که این قاعده را ازش به دست آوردیم اون دیگه حجت اصولی است، که حالا تو بحث ما مثلا اخبار است. اگر قبول کردیم حکم عقل است، اگر قبول کردیم بنای عقلا است، اینا همه به حجت اصولی بار می شود، اینا همه یثبت متعلقه و لا یبلغ درجه القطع. مثلا حالا با عبارت ایشون تا من یه نکته رو عرض کنم، یتوقف علی ثبوت مجعولیتها، اصلا من گفتم قاعده مجعولی است، لذا شما اول میگی مجعولیتش رو ثابت کن. یتوقف علی ثبوت مجعولیت این قاعده، این قواعد، این اصول موضوعه من قبل الشارع به دلیلی که دال است بر اون قواعد و اصول موضوع. لذا بله، خود اینا دلیل و حجت به معنای اصولی نیستن. فالحجه فی الحقیقه، حجت در حقیقت، هی القاعده المجعوله للشاک بما انها مجعوله من قبله، چون مجعول از جانب شارع است، اینو نیست که متصف می شود به چی؟ آقا حجیت، قاعده مجعوله است. لذا اگر پشوانه استصحاب نداشت، ما شدیم از کسایی که نظری رو قبول داشتیم عدم حجیت مطلقا، یعنی هیچ دلیلی برای اثبات حجیت استصحاب نداریم. خب وقت نتیجهش میدونید چی میشه دیگه، اصلا چیزی به نام قاعده مجهوله جوکه، اصلا چیزی به نام قاعده جوکه. فضلاً برسد که بحث بکنیم آیا این قاعده حجیت لغوی دارد یا ندارد. برای اینکه حجیت لغوی بار بشه تو مرحله قبل باید قاعده بودنش بار بشه، قاعده بودنش اثبات بشه، قاعده بودنش از دلیل اثبات میشه. فالحجت و فالحقیقه هی القاعدت المجعولت و لشاک به ما انها مجعولتون من قبل شاره و از و الا ازا لم تثبت مجعولیتها، اگر مجعولیتی ثابت نشود من قبل شاره، لا یسهو ان تسمى قاعدتن، اصلا معنا نداره که بهش بگی قاعده. قاعده یعنی قانون کلی جریاندار. فضلن ان وصفها بالحجه، چه برسد که بخواید وصفش کنید اون قاعده رو به حجت. و علیه، بنابراین چیزایی که گفتیم، فیکون المقوم لحجیت القاعدت المجعولت لشاک ایت قاعدت کانت، فقط استصحاب هم نیست، براعت هم همینه، تأخیر هم همینه، علال قول بگی، احتیاط هم همینه، علال قول بگی، خود دلیل دال علیها، خود دلیل و دلیل هر دوتاش درسته، خود دلیل دال علیها، در حقیقت مقوم حجیتش همون پشوانشه. اون دلیل دال بر این قاعده ای که الذی هو حجتون بالمعنى الاصطلاحی، اون دیگه حجت اصولی است. لذا جناب استاد اشتباه گرفتی، حجت لغوی رو با حجت اصولی اشتباه گرفتی، اشکالاتی که بار کردی بر اساس معنای حجت اصولی بود. این عبارت یه جاش محل تأمل است، این که ایشون نوشت هوت دلیله یا دلیلی که هوه حجتون بالمعنى الاصطلاحی. اگر کسی اخبار رو بداند، هیچ خبر واحد ثقه از زنون است، کل شیء که یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القلب، این میشود چی آقا؟ این میشود حجیتش، حجیت اصول. اگر بنای عقلا باشه، هیچ، اینم اونجا عرض کردیم تو سر جای خودش، سیره رو داشتیم درس میدادیم، اینم مثلا اگر بتونیم بگیم که اونجا یه حرفای رو آخر سیره عقلا داشتیم، مثلا کل شیء ان که یوسف متعلق و ولا یبلغ داشت، ولی اگر حکم عقل شد، اگر حکم عقل شد بازم این حجت اصولیه، این فیه تعمل. چطور فیه تعمل؟ به خاطر عبارات خود مرحوم مظفر. شما ذهن شریفتون باشه، بارها در مباحث مستقلات و غیر مستقلات از ایشون آوردیم، خوندیم، تصریف فرمودیشون، این عقلی که من به عنوان عقل منبع قبول می کنم و عقلی که به عنوان عقل منبع قبول می شود، عقلی است که قطعی است، قطع آور است، و به خاطر همین بود که حجیت این عقل رو قبول میکرد. میگفت به خاطر این که قطع است، قطع آور است، کل قطع ها حجت هست، لذا قطع حاصل از عقل هم حجت هست. لذا اگر می اومد در اون قیاسایی که در مستقلات و غیر مستقلات می نوشتیم، در قیاس دوم که دائما کبرای قیاس دوم همون چیزی بود که در مقصد ثالث بود، یعنی حجیت حکم عقل، دائما برای شما اینو می نوشتیم، می نوشتیم کلو حکمن قطعین عقلین فهو حجتو، قطعی بود، ایشون بارها تصریح کرد تو عبارات مختلفش، برگردید ببینید آدرسایی که اونجا برای شما دادیم. خب اگر اینجوری باشد، شما خودت نوشتید دیروز ازت خوندیم 370، شما فرمودی حجیتی که بر قطع بار می شود حجیت به معنی اصولی نیست،
چون حجیت اصولی لا یبلغ درجت القد، این حجیت حجیت لغوی است، لذا این عبارت یا باید فیه تأمل بنویسیم یا بگیم چون بعدا خودشون دلیل عقل رو به عنوان دلیل بر استثناء قبول نمی کنن. این خیلی دومی دفاعی هست، ولی دفاع علکی است، چون ایشون الان کار نداشت که کدوم دلیل رو من قبول بکنم کدوم دلیل رو قبول نکنم. اون دلیل دال و هر کسی هرچی می دانن نزد کسی که حکم عقل را به عنوان دلیل بر حجیت استثناء قبول میکنن، خب اون قطعی میدانن، تصریح میکنن. خود شما وقتی قول او رو داری نقل میکنی میگی او از راه ملازمه قطعی عقلیه کار رو به شارع نسبت میدن تمام میکنن، میگه بعد شارع استثناء رو حجت کرده. لذا این دوچار تأمل از شما ببینید از مرحوم مظفر میتونید دفاع بکنید یا نه. و علیه، علیه رو خوندم، و اذا ثبتت صحت و وصف نفس قاعدت الاستصحاب بالحجه بالمعنى اللغوی لم تبقى حاجتون الی تعویل. گوش کنید، خب مرحوم اصفهانی چه کرد؟ مرحوم اصفهانی اومد به مرحوم شیخ انصاری اشکال کرد، فرمود شما که ابقای ماکان تعریف کردید دو اشکال دارد، اشکال یک، اشکال دو. تو اشکال دو گفت اگر ابقا رو بگیریم ابقای عملی، به عمل مکلف که حجتون و دلیلون بار نمی شود که، پس چجوری میگن هل استصحاب و حجت؟ اگر بگید ابقاء حکمی به معنای الزام شارع مقدس، خب این هم حکمون مدلول و دلیل می شود، حکم مدلول و دلیل است، مدلول و دلیل شیء خود دلیل و حجت شیء آخر. و چطور بر استصحاب حجت و دلیل وارد می کنند؟ بعد از اینکه مرحوم اصفهانی اشکال کرد و چند صفحه دارد، خودش آخر می نویسه و تحقیق، و تحقیق آن است که استصحاب ابقای عملی است، ابقای عملی. قبلا هم یه عبارتش خونده بودم، گفتم ایشون ابقای عملی می داند. بعد می فهمند خب حالا که من گفتم ابقای عملی، خب این پیشی که به شیخ گفتم اشکالاتش به خودم میاد، ابقای عملی که متصف به حجت نمیشه. میگه آره من قبول دارم استصحاب خودش متصف به حجت نمیشه. چی متصف به حجت میشود؟ چی متصف به حجت میشود؟ متصف به حجت میشود؟ میشه میفرماید یکی از سه چیز. لذا مرحوم مظفر تو این عبارت چی مینویسه؟ مینویسه من با این بیانی که داشتم اومدم هم و اتصاف حجیت به خود استصحاب رو درست کردم، گفتم حجیت لغوی. لذا به این تعویلایی که شیخ و استاد اومده مطرح کرده حاجتی نیست. تعویل یعنی خلاف ظاهر عمل کردن، خلاف ظاهر عمل کردن. البته تعویل معانی متعددی دارد. آیت الله عظما سبحانی در بحث حجیت ظواهر کلمه تعویل رو به کار برد، اونجا من درس تعویل رو از کتب علوم قرآن دادم، دقت کردید؟ از عبارات خود آیت سبحانی در کتابش دادم، نه اینجا که دیگه اون مباحث رو نداره. میگیم تعویل یعنی خلاف ظاهر. چه خلاف ظاهری اصفهانی مرتکب شد که مرحوم مظفر میگه حاجتی به تعویلات استادم نیست؟ خب اون چیزی که آیون دارند، خود مرحوم اصفهانی اول بحثش فرمود لا شک و لا شبهه است، این است که اونا حجیت رو بر خود استصحاب بار میکنن. ولی مرحوم اصفهانی اومد خلاف ظاهر عمل کرد، گفت میگن استصحاب، ولی منظورشون از استصحاب یکی از سه چیز است، لذا او تعویل کرد. لذا به تعویلایی که او کرده نیازی من ندارم.
و اذا ثبتت صحت و وصف نفس قاعدت الاستصحاب بالحجه به معنی لغوی لم تبقى حاجتون الى التعویل، نیازی به تعویل نیست. لتصحیح وصف خود استصحاب به حجت. یعنی با اینی که حجیت بر خود استصحاب بار میشه، استادم گفته نه، بر خود استصحاب نیست، بر این یکی از این سه چیز است. یکی از این سه چیز، مثلا حالا به نقل مرحوم مظفر، یکی از این سه چیز است. لذا اومده تعویل کرده، یه خلاف ظاهر عمل کرده. حجیتی که بر استصحاب بار میشد بر چیزهای دیگه بار کرده. این میشه تعویل. لم تبقى حاجتون الى تعویل تصحیح وصف الاستصحاب بالحجه کما سنه بعض مشایخنا قدس السره، از جعل این بعض مشایخ الموصوف بالحجه در استصحاب رو على اختلاف المبانی احد امور ثلاثه، یکی از این سه چیز. به کتاب های ما میشه نهایت و درایه جلد 56 صفحه 11. به همینی که نور داره، البته نور دو تا داره، یه نوشته طبع جدید، یکی طبع قدیم. به طبع قدیمش میشه جلد 3 صفحه 9 و 10. حالا من عبارت اصفهانی رو میخونم، شما عبارت اصفهانی رو گوش میکنید، بعد از گوش کردن من عبارت مرحوم مظفر رو درس میدم. دقت کردید؟ و در این تقدیم و خوندن عبارت اصفهانی رضوان الله تعالی علیه غرضی دارم. باید تحقیق، عبارت اصفهانی رو میخونم گوش کنید، چون بعدش سوال میخوام بپرسم. انل استصحاب کما این که مناسبت دارد مشتقات استصحاب، اینی که من میخوام بگم، امام هم همینو داشت، عاشق عبدالکریم هم اینو داشت، حوال ابقاء العملی، ابقاء عملی. و الموصوف بالحجیه بناءً علی الاخبار، اگر دلیل حجیت استصحاب اخبار باشد، اون چیزی که حجیت برش بار می شود هو الیقین و سابق است. پس وقتی میگن الاستصحاب حجتون، اگر کسی حجیت استصحاب از اخبار اثبات کرده باشد، این به معنای این است که الیقین و سابق حجتون. این اولین تعویل. البته میگه بعدش مرحوم اصفهانی میفرماید اما و اما، اما و اما. تا ما حجت رو چی تعریف کنیم؟ یه وقتی است که حجت رو به معنای وساطت فل اثبات میدانیم، یه وقتی است که به معنای تنجیز واقع میدانیم. تنجیز واقع حجت یعنی، میگه اگر به معنای تنجیز واقع باشد، این که میگیم یقین سابق حجتون، نکتش اینه، نکتش این استش که ما منجز سابق داشتیم، حدوثاً عقلاً و بقاءاً جعلاً. اصفهانی دیگه، فکر کردی که مثلا الموجز اصفهانیه، هر کس به تناسب حال خودش حرف میزنه و مینویسه. اگر این باشد، یه نکته دیگه گفته، من اونم ننوشتم، حالا فعلا دارم اصفهانی. و بناء علی عقلا، اگر استصحاب رو دلیل حجیتش رو بناء عقلا بدانی، فالموصوف بالحجیه، اون چیزی که موصوف به حجیت میشه، احد و امور ثلاثه، احد و امور ثلاثه. یک، یقین سابق تمام. دو، ظن لاحق بالبقا. سه، مجرد الکون سابق، مجرد کون سابق، احتماماً بالمقتضیات و تحفظاً علی الاغراض الواقعیه. و اگر خدمت شما عرض شود که دلیل حجیت استصحاب حکم عقل باشد،
اون چیزی که موصوف به حجیت است این عبارت است از اذن الله قبل بقا. این عبارت اصفهانی است در نهایت الدرایه. حالا من مرحوم مظفر رو درس میدم، شما اینو این گوشه داشته باشید. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه میفرماد استادم با این اشکالی که کرد موصوف به حجیت رو علی اختلاف مبانی اومده اینجوری قرار داده. گفته استادم اگر دلیل حجیت استصحاب اخبار باشد در این صورت اون چیزی که موصوف به حجیت یقین سابق است. اما بعد از این یقین سابق مرحوم مظفر تو عبارت کتاب اینو نوشته به خاطر اینکه ما منجز سابق داشتیم حدوثاً عقلاً و بقاءاً جهلاً. حالا من اینو توضیح بدم، این عبارت اصفهانی. مرحوم خدمت شما عرض شود که اصفهانی اینجور فرموده کسی که دلیل حجیت استصحاب و اخبار میداند، وقتی امام ارواح الله الفدا مثلا به او میفرمد لا تنقض الیقین بالشک، امام در حقیقت ارواح الله الفدا داره حجیت میبخشد به این یقین سابق، نظام موصوف به حجیت یقین سابق. میدانید چرا امام به یقین سابق حجیت بخشیده؟ خود امام که چیزی نفهمید دیگه، روایت تمام. من میشکافمش، من محقق اصفهانی. میگه شما میدانی که یقین علم قطع که در ظرف سابق ایجاد شده بود، اسم دیگه ایجاد شده بود، حادث شده بود، حجیتش ذاتیه عقلیه بود یا مجهوله بود؟ حجیتش ذاتیه عقلیه بود، عقلیه بود، نیاز به جعلی نداشت. امام ارواح الله الفدا با این انشاء لا تنقذ الیقین بالشک میفرماید در ظرف شک من به همون یقین سابق حادث شده ای که حجیتش عقلی بود، ولی الان دیگه چون ظرف شک نمیتونه حجیتش عقلی است، حجیت جعلیه میبخشم. این معنای این عبارت ناهی نیست. اون منجز سابق حدوثی عقلی به جعل امام ارواحنا له الفدا همون میشود جعلی شرعی. با همین تحلیل، با همین تحلیل، با این برد. این باسه چی؟ اگر از اخبار به دست بیاد، اگر دلیل حجیت، الان دارم کی رو دست میدم؟ عبارات مرحوم مظفر. اگر دلیل حجیت استصحاب حکم عقل باشد، استادم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه فرموده اون چیزی که موصوف به حجیت می شود اذن الله قبل بقا است. اذن الله قبل بقا است. خب من چون اینو قبلا درس دادم قاعدتا دیگه نمید خودم معطل کنم. کجا اینو درس دادم؟ وقتی همون اشکال اول رو داشتم مطرح می کردم اینو درس دادم. از کجا درس دادم؟ از عبارت کتاب، از عبارت خود ایشون. عرض کردیم خود ایشون صفحه 619 داره. حالا مجدداً برای تکرار 619 رو ملاحظه بفرمایید. الدلیل الثانی حکم العقل و المقصود من حکم العقل هنا حکم العقل نظری است للعملی. چطور؟ از یوز اینو یدرکو، چون درک میکند، تصدیق میکند، اذعان میکند عقل نظری، بالملازمه بین العلم به ثبوت شیء فی الزمان السابق و و بین رجحان بقائهی فی زمان الله. این رجحان بقا همینه، ظن الله و بالبقا. عقل نظری میگه ملازمه است بین یقین ثابت و بین رجحان و ظن لاحق بالبقا. کسی که یقین ثابت به چیزی داشته باشه، الان اگر از خودش بپرسی به نظر خودت الان که شک کردی حالت اون مستصحب چیه، میگه من الان ظن دارم که باقی باشه، فهو مظنون البقا. کسی که یقین داشته بعد از 3 ساعت و 4 ساعت یقین یهو تبدیل به وهم نمیشه که. میگه اگر الان بپرسی به نظر خودت اون طهارت لباسی که ساعت 10 داشتی چجوریه، میگه به نظر خودم مظنون البقا. اینو عقل میگه، عقل اذن الله بالبقا. ادامه عبارت رو ببینید، و بین رجحان بقایهی فی زمان لاحق عند شک فی بقای اون ثبوت شه، ای انهو اذا علم الانسان به ثبوت شیء فی زمان سابق ثم تر اما یزلزل العلم به بقایهی فی زمان لاحق فان العقل یحکم به رجحان بقا. رجحان بقا یعنی چی؟ یعنی مظنون البقا است، اذن الله قبل بقا. لذا اصفهانی گفت کسایی که دست میذارن رو دلیل عقل، اون نکته ای که با اون نکته میان میگن استصحاب حجت است، این ظن لاحق بالبقا است. دقت کرد؟ ظن لاحق بالبقا. از اینجا به بعد شما باش کار نداریم. و اذا حکم العقل به رجحان البقا، عقل رجحان بقا رو فهمید، عقل ظن لاحق به بقا رو فهمید، فلا بد ان یحکم الشارع ایضا کل ما حکم مثلا به العقل حکم به الشرع مثلا. حالا لذا اصفهانی فرمود کسی که دلیل حجیت استصحاب حکم عقل میدونن، اون چیزی که موصوف به حجیت میشه ظن لاحق به با همین توضیحی که داد. و اما اگر کسی دلیل حجیت استصحاب رو بناء عقلا بداند، بفرماید که عقلا در سیره خودشون بنا دارن که به اون چیزی که یقین داشتن قبلن الان شک دارن چیکار کنن؟ بنای عملی دارن که عمل بکنن. فرموده در این صورت اون چیزی که معنا مزفر بفرماید الان دارم کتاب باشم، اون چیزی که متصف به حجیت می شود مجرد و کون سابق است. مجرد کون سابق این دیگه یعنی چی؟ مجرد کون سابق و این مجرد برای چیه؟ خوب گوش کنه، توی جایی که دلیل حجیت استصحاب اخبار بود فرمود موصوف به حجت یقین سابق است. این سبقت و این کون و سابق در جایی که دلیل حجیت استصحاب اخبار باشد اونجا لحاظ شد ال یقین، ولی نه هر یقینی را، به وصف سابقیت. یعنی سبقت سابقیت بودن قبلی دخیل شد ولی مجرد نبود، همراه کلمه یقین بود. یقین فرموده اغلا وقتی میان بنای عملی دارن که آثار متیقن سابق رو بار کنن، فقط به خاطر اینکه یه چیزی در زمان قبل موجود شد، فقط و فقط به خاطر همین، صرف یک وجود در سابق بدون اینکه وصف نفسانی من نسبت به اون وجود سابق چی باشه. لذا این کلمه مجرد اومده تا ایجاد اختلاف کند بین موصوف بالحجیت در جایی که دلیل حجیت بنا اغلاست، بالاخص با جایی که دلیل حجیت اخباره، چون اونجا هم کون سابق بود ولی مجرد نبود، یقین درش دخیل بود. ولی این دیگه اصلا کاری به اینه که یقینی بود و اینا نداره. اوغلا، حالا بعدش این عبارتی که اصفهانی نوشت، احتماماً بالمقتضیات و تحفظاً علی الاغراض الواقعیه. اوغلا تو سیره عملیشون میگن ببین یه چیزی که وجود شد، وجود پیدا کرد، آثار و مقتضیاتش بار است. مگر اینکه علم پیدا کنی به مثلا رفعش، نبودش، یا علم پیدا کنی به خلافش، وگرنه اوغلا آثار رو بار میکنه، مقتضیات رو بار میکنه، چون خواهد زندگیشون به چرخه. لذا نوشت احتماماً به مقتضیات آثار. یه چیزی صرفه، اینا اصفهانی ها، حالا ببینید اگر نهایت درایه رو پس این بخوانیم چی میشد؟ احتماماً به مقتضیات و تحفظاً علی الاغراض الواقعیه، چون میخوان اون اغراضی که از این وجود ثابته در گذشته هست، اون اغراض همجوری ادامه پیدا کنه. این وجودی که در سابق موجود شد، این باید آثارش، مقتضیاتش، اغراض واقعیش ادامه پیدا کنه. بله، مگر اینکه من علم به خلافش پیدا کنم، علم به نبودش پیدا کنم، بله اونجا دیگه مقتضیاتش بار نمیاد، اونجا دیگه دنبال اغراض واقعیه از اون وجود سابق نیستم. لذا مرحوم مظفر میفهمد استادم این تعبیر رو کرد، استصحاب حجتون، گفت یعنی الیقین و سابق حجتون، یعنی اظن الله و بالبقا حجتون و مجرد الکون سابق حجتون. دوباره تکرار میکنم، من مرحوم مظفر نیازی به این تعبیرات نیست، من اومدم همونی که در لسان آقایون جریان داشت، خود استادم هم همونو قبول داشت که نفس الاستصحاب حجتون، حجیت رو براش توجیه دار کردم، گفتم حجت لغوی، ولی آخر تذکر میدم حرف استادم غلط نیست، نیاز نیست به این حرف، ولی سر جای خودش حرف درستی است. اگر کسی قبول کرد، حالا من مظفر یعنی قبول میکنه که اگر کسی گفت دلیل حجیت استصحاب اخبار است، میتونه بگه الیقین و سابق حجتون با همین تحلیل. اگر کسی گفت دلیل حجیت استصحاب حکم عقل است، میتونه بگه عبدن الله قبل البقا حجت. اگر کسی گفت دلیل حجیت استصحاب بناء عقلا، میتونه بگه مجرد الکون سابق حجتون، ولی نیاز به این کار نیست، گرچه حرف غلطی هم نیست. حالا قبل از اینکه من عبارت رو بخوانم، شما بین چیزایی که من از مرحوم اصفهانی خوندم با این چیزایی که مرحوم مظفر به اصفهانی نسبت داد اختلافی دیدید یا اختلافی ندیدید؟ چه اختلافی دیدید؟
از این یقین سابق هم اگه گفت اگه بنا آخلا باشه کنی که از نمیشه در یقین سابق هم شده شد.
آفر، اصفهانی در نهایت و درایه نوشته اگر بناء عقلا باشد یکی از این ستا، ولی مرحوم مظفر انداخت قیچی کرد متاسفانه، یعنی علم ناقص به ما داد، گفت استادم فهمده اگر دلیل حجیت استصحاب بناء عقلا باشد فقط مجرد کنه صاحب. یه جای دیگر مرحوم مظفر قیچی کرد، کجا؟ اون اولی، تو اونجایی که اخبار باشد فرمود یقین سابق درسته، ولی مرحوم اصفهانی دو تا توجیه برای بار کردن حجیت بر یقین سابق فرمود اما اگر حجیت به معنای وساطت بدانیم، اگر تنجیز بدانیم. مرحوم مظفر در عبارت کتاب اینو از اون نقل کرده، شاید به خاطر این است که ایشون قبلا فرمود من در معنای حجیت اصولی چیزی به نام وساطت فی الاثبات رو قبول ندارم، اینجا رو دیگه اون چیزی که خودش قبول کرده انتخاب کرده. ولی خب آدم وقتی داره نقل قول از کسی میکنه، دیگه خودم چی قبول دارم و خودم چی قبول ندارم، این کارا دیگه نادرسته، باید این عبارت رو قشنگ تحویل بده. خب ملاحظه بفرمایید.
خب
از جعل الموصوف بالحجت در استصحاب الاختلاف المبانی احد امور ثلاثه، یک یقین سابق، به اعتبار انهو یکون و منجزن، یقین سابق منجز حکم است، حدوثن عقلن، چون دیگه توضیحش از خارج دادم دیگه معطل نمیشم، و منجز للحکم است بقاءن، یعنی در ظرف شک، وگرنه بقاءن بی‌معنا بود، به جعل الشارع، به جعل الشارع شرعن، بقاءن در مقابل حدوثن، به جعل الشارع که به معنای شرعن است در مقابل عقلن، توضیحش از خارج دادم. دو، از ذن و لاحق و بالبقا، که مرحوم مظفر برداشته کرده از ذن و بالبقا لاحق، آدم فکر کنه وقتی لاحق صفت بقاه، نه این لاحق صفت ذنه، از ذن و لاحق و بالبقا، همون که یه وقتی هم خود مرحوم مظفر ازش تعبیر کرد به رجحان، خوندیم عبارتش چون سن نوزده، بناءً على اعتبار الاستصحاب من باب حکم العقل، توضیحاتشو دادم. سه، مجرد کون سابق، فإن الوجود السابقه، خود وجود، خود اصفهانی اومده کون رو به معنای وجود کرده، که مرحوم مظفر از او تبعیت کرده، کون یعنی وجود، فإن الوجود وجود السابقه، اصلا کار نداریم که این وجود سابقی که متعلق یقین است، لذا مجرد، یه چیزی بشود، بود بشود، وجود پیدا کند، فإن الوجود السابقه یکون حجتا فی نظر العقلاء على الوجود الظاهری فی الله، همون وجود حقیقی قبر رو اینو قرینه قرار میدن بر وجود ظاهری فی الله. چرا کلمه ظاهری به کار بود؟ چون ایشون استصحاب رو اصل عملی میدانن. لا من جهت وساقت الیقین السابق، نه از جهت اون نکته‌ای که توی یقین سابق خوابیده، نه به یقین کاری نداریم، ولا من جهت رعایت ظن بالبقاء لاحق، اینا رو در تتمه نهایت الدرایه خود اصفهانی دارد، ولا از جهت این که چون میخواییم ظن لاحق بالبقاء رو بکشونیم، نه اینو کار نداریم، بل من جهت الاهتمام بالمقتضیات و التحفظ علی الاغراض الواقعه، فقط مفعول لاجلهای اسمانی رو ایشون تبدیل کرد به چی؟ جهت الاهتمام و جهت تحفظ علی الاغراض الواقعه، فان کل هذه التعویلات انما نلتج الیها اذا عجزنا عن تصحیح وصف نفس الاستصحاب بالحجه، و قد عرفت صحه وصف الاستصحاب بالحجه به معناها اللغوی، ثم لا شك في ان الموصوف بالحجه في لسان الاصوليين نفس الاستصحاب، در حقیقت داره چیکار میکنه؟ داره یه طعنه میزنه، درک کردی؟ ای استاد خودت هم قبول داری هیچ اصولی رو تالا ما ندیدیم بگه الیقین و سابق حجتو، نمیدونم از ظن و لاحق و بالبقا حجتو، یا مثلا گفته باشه مجرد الکون سابق حجت، اونها حجت رو به خود استصحاب بار میکنن، ولی تو تعویل کردی، یعنی تعویلات تو ذهن این همه اصولی بوده. خب اصفهانی هم میگه آره، منم میگم استصحاب حجتون، مگه بلاغت نخوندی ذکر و شی و نمیدونم اراده لوازمش؟ خب اگر استصحاب استصحاب میشه طبق اخبار، چون یقین سابق است، اگر استصحاب استصحاب میشه طبق حکم حق، چون ظن لاحق بالبقا است، اگر استصحاب استصحاب میشه طبق بناء عقلا، مثلا به خاطر مجرد کنه سابق، یا طبق اونجوری خودش میده اون دوتا، لذا حالا کلمه استصحاب به کار بره، پس این بلاغت رو واسه چی خوندی؟ ثم لا شک فی ان، اصلا نه تنس نه هیچ، به هیچ جای مرحوم اصفهانی بر نمیخوره این حرفا، ثم لا شک فی ان الموصوف بالحجه فی لسان الاصولی نفس الاستصحاب، اونم میگه خود منم میدونم، خودم هم تازه گفتم لا شک ولا شبه، لل یقین المقدم لتحقق الاستصحاب ولا الظن بالبقاء ولا مجرد الكون السابق و ان کان ذلک کله مما یصح وصفه بالحجه، من گفتم به اینا نیازی نیست، ولی اینجوری هم نیست که بگم حرف استادم غلطه، اشکالی به حرفش داشته باشم، و این کان ذلک کله، این ستا همش از چیزایی است که صحیح است که توصیفش کنیم به حجت، یعنی حجت رو برش بار بکنیم. تا
تمام شد این عبارت. خدمت شما عرض شود که شما فقط روی دو جا تأمل بفرمایید. یکی این که اینی که ایشون آخر بحث نوشت و این کانت ذالک کله مما یصح و صوب الحجه، منظور از این حجت چه حجته؟ حجت لغوی یا حجت اصولی؟ اینو در مباحثه تأمل کن. نکته دوم این که خدمت شما عرض شود که اصلا اصل این حرف درسته که ایشون نوشت من که اومدم حجیت لغوی رو واسه نفس استصحاب درست کردم و این کان از ذلک کله مما یصح و صوب الحجه. اصلا میشه یه چنین حرفی رو کسی بزند؟ یا اصلا این دوتا با هم دیگه جمع نمیشود؟ پس دوتا سوال کردم، یکی این که منظور از اون حجتی که آخر نوشت چیه، حجت اصولی یا حجت لغوی، و یکی این که اصلا این و این کانه گفتنیست یا گفتنی نیست. قبل از اینکه بحث بعدی رو شروع کنم، یه سوالی رو دیروز پرسیده بودن، قرار بود رفقا روش تأمل کنن. صفحه 609 ایشون نوشت من معنى الابقاء الذي هو معد الاستصحاب و هو ان المراد بابقاء القاعده الشرعيه المجعوله في مقام العمل فليس المراد از ابقاء ابقاء عملی منصوب به مکلف ولا الزام الشرعي. و حالان که ظاهرا 604 ایشون مشکلی با این که بیایم بگیم ابقا یعنی ابقا حکمی، ابقا حکمی هم یعنی الزام شرعی نداشت، ندیدیم تو جواب اشکال بکنه بگه نه من الزام شرعی اصلا قبول ندارم، خودت داری میگی، خودت میگی خودت اشکال میکنی، ندیدیم اشکال بکند به الزام شرعی. حالا قرار شد که رفقا تأمل کنن، اینجا فرمود من الزام شرعی رو نمیگم ولی ظاهر 604 این بود که با الزام شرعی مشکلی نداشت. کی تأمل کرده؟ آقای جامعیان تأمل کردی؟ خب سخنگوی دولت کیه؟ خودشه؟ خدمت شما هست. حالا بفرم بیانی
که اونجا داشتیم بیان
خب الان تتمش رو آوردم دیگه. بعد تو جواب ایشون نوشت که چرا استاد من اومدی گفتی ابقا، خدمت شما عرض شود که ابقا اگر ابقا حکمی باشد منظور الزام شرعی است. اعتراض کرد؟ اعتراض نکرد. عدم اعتراض یعنی تلقی به قبول به این مقدار، منتها یه جای دیگر رو باهات مشکل داشتم. یاد که اینه دیگه.
شاید مرحوم مظفر میخواد برسونم نه ابقا میخواد این رو بگه من ابقا حکمی باشه، ابقا حکمی اصلا این چیزی که من تعبیر کردم که مجبور اون جانب شاعر باشه، این هم ابقا حکمی که من خودم گفتم جناب شیخ خوب گفت، خوبم گفت، این همون چیزی که من میخوام بگم، منتها شما ابقا حکمی رو با الزام شرعی یکی دونستی، من اینو یکی نمیدونم. الزام شرعی اون چیزی هست که شما در ردش میکنه من قبولش ندارم، ولی ابقاء حکمی اون چیزی که خود شیخ هم گفت درست نبود، این چیزی که من دارم میگم مجهول من جانب شارع هم ابقاء حکمی.
خب اون مجهول من قبل شارع رو اگر اسمشو بذاریم الزام شرعی مشکل داره؟
ایشون قائل نیست.
آها میگید؟ حالا من خارجم میپرسم، اگر بهش بگیم الزام شرعی مشکل داره؟ حالا خارج از مرحوم مظفر، پس یعنی میفرمایید که ایشون داره بی خود رد میکنه. آه اینجوری میشه نتیجه شما دیگه. بله ایشون رد کرد ولی بی خود داره رد میکنه، و البته حرف خودش با اینجا با صفحه 604 در تضاد نیست، چون اونجا مثلا خدمت شما عرض شود داره از جانب آخوند میگه و مرحوم اصفهانی میگه، و تو جواب به این که من عرض کردم خب چرا دست نذاش اشکال بکنه، شما قاعدتا به من میگی ناظر نبود، این میخواست جواب اون اشکاله رو بده، جواب اشکاله رو داد دیگه. حالا به بقیه چیزام بخواد این وسط بیاد این خورده پاچایی که این وسط گفتن گیر بده، گیری نداد. دقت کردی مثلا اینجوری ها دیگه؟ به جز این چطور؟
من از کسایی هستم که به عکس این اعتقاد دارم. شما تأمل کنید، ممکنه غلط بگم، اینا دیگه فکره دیگه، فکر کنید تو حاشیه عربی اینها رو با هم دیگه جمع و جور کردن و من اینها رو خوندم و اینجوری نیست، اینا همش تأملات خودم، اصلا اصل این که اینا رو به هم ربط بدم و اینا معمولا کار حواشی اینا نیست. خدمت شما، من به نظرم میاد این دوتا با هم دیگه سازگاره. قد کردی؟ این الزام شرعی که ایشون اینجا ردش کرد، اون الزام شرعی بوده که تو ذهن اصفهانی بوده. این الزام شرعی که اینجا تو ذهن اصفهانی بود چی بود؟ این بود. وقتی میگید ابقا یعنی الزام شرعی، یعنی مثلا شارع مقدس داره به ما حکم میکنه واجب است بر شما تعبد به یقین سابق، درست به وزان این که به ما میگه حکم میکنه واجب است بر شما صوم، حکم میکند واجب است بر شما صلات. لذا من دیروز تو تفسیر الزام شرعی گفتم وجوب، وجوب درست به وزان وجوب صوم، درست به وزان وجوب صلات. مرحوم مظفر اون الزامی رو رد کرد که به این وزان باشد، به وزان وجوب صوم، به وزان وجوب صلات. رضا بعدش داخل پرانتزی رو عرض کردم، گفتم همین عبارتی که ایشون نشون میده میخواد بگه قیاست منفارقه، استصحاب قاعده مجعوله است، یه کبرای کلیه است، بحث صوم و صلات و اینا نیست، قیاس منفارق کردی از این جهت استاد. اون الزام شرعی که تو 604 گفت و کم نیستن علمایی که اومدن گفتن ابقاء حکمی یعنی حکم کردن شارع به تعبد به یقین سابق. اون روزی که اونجا داشتم اون الزامو درس میدادم، میدونی چی گفتم الزام شرعی رو؟ گفتم این الزام شرعی یعنی حکم کردن تو قالب این که به ما فرمود لا تنقض، لا تنقض حکمون دیگه، قد کردی حکمون، یعنی بهت دارم الزام میکنم. اون الزام شرعی یعنی حکم کلی، یعنی قاعده، یعنی قانون. لذا اونجا اشکال نکرد، قد کردی؟ یعنی اونجا اینجوری نفهمید که مستشکل داره الزام شرعی رو به وزان وجوب صوم و صلات میفهمه، لذا نگو من قبول ندارم. ولی اینجا که اصفهانی وزان الزام شرعی رو وزان وجوب صوم و وجوب صلات فهمیده، گفت نه اینو ما نمیگیم، ما منظورم از الزام یه وجوبی نیست، یه تکلیف خاصی مثل تکلیف های خاص دیگه، بلکه منظور ما یه قانون و قاعده کلیست که اگر به اون الزام شرعی یک چنین نگاهی کنیم که کم نیستن اصولی هایی که اینجوری نگاه کردن و تفسیر کردن ابقاء حکم رو به الزام شارع، چرا باید باش مشکل داشته باشیم؟ اون الزام اونجا یعنی یه قانونی که من با لا تنقض بهت دادم. لذا من اینجوری حل میکنم، علیکم به تأمل، ببینید میپسندید یا نمیپسندید. برای این قسمت معنای حجیت استصحاب اجود جلد 4 صفحه 5 رو هم ببینید. بحث بعدی حلل استصحاب و امارتون و اصلون. دیروز عرض کردم جایگاه این عبارت منطقیاً قبل از بحث قبلی، یعنی ما اول باید بگیم استصحاب اماره است یا اصل است، بعد بگیم حجیتی که بر استصحاب بار می شود به چه معنی است.
اگر اماره بود خب حجیتی که برش بار می شود حجیت بله کل شای این که یثبت متعلق و لا یبلغ درجه الفعل. چه فرقی میکنه بین استصحاب و خبر واحد؟ حجیتی که برش بار می شود حجیت اصولی است. اگر اصل عملی بود اون وقت بگیم حجیت لغویه برش بار میشه، چون کل شای این نسبت متعلقه اون نیستش که، اصلا این متعلق ندارد، این ناظر است به ظرف شک، ندانستن حکم واقعی، حیرت در مقام هم. ولی گفتم چرا مرحوم مظفر اونو مقدم کرد. این بحث رو تا حدودیش رو قبلا دیده بودیم تو صفحه 374 بود، 374. حالا دوباره مرحوم مظفر تکرار میکند چون میخواد به شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اشکال کند، تا ببینیم انشالله اشکال چیست. استغفر الله.